بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وجب فاعل حرکت یعنی محرک، این بحث مطرح شد که چون حرکت یک حقیقت تدریجیه، لذا فاعل غریب مباشر حرکت هم باید خودش متحرک باشه و واقعیتی سیلانی باشه. این نکته باعث شد که در فصل 8 یه بحثی پیگیری بشه که در کتابهای فلسفی با عنوان ارتباط متغیر به ثابت معرفی شده. گاهی اوقات همین بحث رو ذیل عنوان ارتباط حادث با قدیم مطرح می‌کنن. یعنی این بحثی که در فصل 8 اومده از دو جهت دو تا عنوان داره: ربط متغیر به ثابت، یه عنوان دیگه ربط حادث به قدیم، منظور با قدیم زمانی اینها، قدیم ذاتی و ایناست. ربط حادث به قدیم چجوره؟ ربط متغیر به ثابت به چه شکله؟ خب مسئله چی بوده که فصل 8 با این عنوان مطرح شده؟ مسئله این بوده که اگر حرکت فاعل مباشرش باید خودش هم تدریجی باشه، خب فاعل مباشر اون فاعل مباشر هم باید حقیقت تدریجی باشه و همین جور مسئله یا باید به شکل تسلسلی پیش بره، یا باید به شکل دوری مطرح بشه، یا باید منجر به جریان تغییر و تحول در ذات باری تعالی بشه. و چون هر ستاش دچار اشکاله، بنابراین ما اساساً باید از حرفمون در قسمت‌های قبل دست برداریم. از سوی دیگر حرفایی که در قسمت‌های قبل زدیم حرفای برهانی هستش، یک حقیقت متجدد فاعل مباشرش باید متجدد باشه. چیکار باید بکنیم این مشکل رو؟ پاسخی که از سوی حکمت صدرایی ارائه شده این استش که ما هر جا حقیقت تدریجی یافتیم، این حقیقت تدریجی باید فاعل غریب که حقیقت تدریجی باشه، منتها این مسیر اینقدر جلو میره تا به یک واقعیت جوهری متجدد به حسب ذات برسه. یعنی ما به یک واقعیت ذاتی که تجدد عین ذات او ازش دست پیدا میکنیم. تو این نقطه ربط متغیر به ثابت انجام میشه، ارتباط حادث با قدیم انجام میشه، چون این حقیقت حقیقتی دو چهره‌ای، از یک چهره ثبات داره، از یک چهره تغییر داره. به تغییر و ثبات در واقع در یک حقیقت جمع شدن. ثباتش در عین تغییره، تغییرش در عین ثباته. چون واقعیت دو چهره‌ای هست، از جهت ثباتش با علت ثابت ارتباط برقرار میکنه و چون یه جنبهش تغییریه، از جنبه تغییری با حقایق متغیر ارتباط برقرار میکنه. یعنی یک واقعیت واسطه از سوی رنگ موجودات ثابت رو داره، با اونا میتونه مرتبط بشه، از سوی رنگ موجودات متغیر رو داره و میتونه به حسب تغییر با اونها مرتبط بشه. و به تعبیری که الان در اینجا اومده، ذات تغییریه. علل ثابت میان چیکار میکنن؟ این ذات رو ایجاد میکنن. بله، این ذات در درون خودش و به حسب ذات خودش تغییری هستش. با توجه به این دو چهره، ارتباط متغیرها به ثابتها واضح خواهد شد. ببینید بیان رو. و عجیبه، یعنی جواب از این اشکال به این صف داده شده تو فلسفه صدرایی. و عجیبه به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرکن به جوهر تجدد و تغییر. شما وقتی بحث رو پیگیری بکنید، بالاخره باید منتهی بشه به یک ذات تجددی. منتهی این ذات تجددی نباید عرض باشه، چون اگه عرض باشه خودش مال غیره، باز همینجور ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. به یک جوهر ذاتی تجددی، الى جوهر متحرکن به جوهر، یک جوهری باید خط بشه که به حسب اصل ذات و جوهرش تحرکی باشه. فیکون و تجدد و ذاتی یعنی و این تجدد و تغییر ذاتی خود او باید باشه. در این فضا هستش که فیسه و استناد و الی علت ثابته توجد و ذاته صحیح خواهد بود. استناد چنین جوهری به یک علت ثابت، چرا؟ چون این حقیقت دو چهرهیه، یه چهره ثبات داره که همون ذاتش باشه، یه چهره تجدد داره که اونم عین ذات او هستش. یعنی ما واقعیتی داریم که تمام واقعیت ذاتیش رو تغییر تشکیل میده، ولی در اصل این ذات ثابته، یعنی در اصل تغییر ثابته. فیسه و استناده الی علت ثابته توجد و ذاته، پس صحیح ازش استناد دادن چون این جوهری به یک علت ثابتی که ایجاد میکند ذاتش را. لأن ایجاد ذاتی عین ایجاد تجدده، چون ایجاد ذات عین ایجاد تجدد هستش. خب تو این نقطه هستش که متغیرها با ثابتها گره میخورند و تناسب از هر دو سو برقرار میشه، هم از حیث عدل ثابت و هم از حیث حقایق متغیر و معلول های متغیر. ذات باری تعالی ما فوق آن و زمان، نه هم متغیر است هم ثابت، نه متغیر است نه ساکن، بلکه ثابته.
الان ما بهش این مشکل هم کردیم که چطور میتونیم امتنا داریم چیز متغیر رو مشکل هم متغیر
است. بله.
متغیر رو به ثابت.
به یک امر ثابت مثل خداوند. مثل خداوند که ثابت، هیچ گونه تغییر درش نیست. نه نه بله بله بله، این بحث این نیستش. یعنی بحث ما یه بار مثلا ما میگیم ثابت یعنی ساکن در مقابل متحرک، توجه کردید؟ و ساکن رو در جایی میگیم که شأنی حرکت درش باشه. الان بحث ما اینا نیستا، بحث ما اینه که این ساکن، این متحرک، اصلا این مجموعه چه چیزی میتونه ایجاد کنه. اگه یک چیزی میخواد این مجموعه رو ایجاد کنه، که الان بحث ما بیشتر رفته به طرف حرکت، این حقیقت حرکتی که طبیعتا عدم حرکت میشه سکون، اون عدم ملکه هستش. اگه بخواد چون این واقعیت رو ایجاد بکنه، چه چیزی این شأنیت رو داره؟ گفتیم فاعل غریبش هم باید متجدد باشه و الا نمیتونن با هم هماهنگ بشن. خب این برای ما ایجاد یک مشکل کرده، پس همین جور باید این به نحو تسلسلی بره یا دور بشه یا منجر به تغییر در ذات باری تعالی بشه، در حالی که اونا ثابتن. ثابت یعنی چی؟ یعنی نه متحرکن نه ساکن، ولی اونی که مهمه اینه که تغییر توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره، شأنیت تغییر هم توشون وجود نداره. علت ثابت یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تغییری درش نباشه، شأنیت تغییر هم توش نیست، نه تغییر نه شأنیت تغییر، هیچی توش نیستش. ثابتاتن دیگه، یعنی بالفعل محضن، حقایقی که بالفعل محضن و هیچ گونه تجدد و تغییری درشون نیست، اینا چجوری میتونن علت بشن برای حقایق تجددی و تغییری؟ خصوصا با توجه به آنچه که زید فصل 7 گفته شده. صدر المتعلم میگه که ما یک نقطه ارتباط داریم که این نقطه ارتباط دو چهره‌ایه، یه چهره ثبات داره یه چهره تغییر، یعنی ذات تجددی. در اصل تغییر ثبات داره، یعنی اون علل بالادست که ثابتن، مثل این که چجوری خدای متعال عقل اول رو درست میکنه، عقل اول مثلا عقل دوم رو درست میکنه، در همین راستای علل فاعلی، این علت فاعلی مجرد غیر متغیر میاد یک ذات غیر متغیر ایجاد میکنه. توجه کنید، ذات غیر متغیر، ذات غیر متغیر. اون ذات غیر متغیر چیه؟ جوهر تجددی. دیگه هیچ تغییری درش نیست، چون اگه درش میخواد تغییر ایجاد بشه، باید از ذات تغییریش دست برداره بشه ثابت. اصلا ثباتش در تغییره. میاد یک ذاتی رو ایجاد میکنه که این ذات هم ثابته. بله، ثباتن تجدد داره، در اصل تجدد ثبات داره. اون چهره‌ای که ثبات داره رو شما به علل ثابته استناد میدین، علل ثابته میان یک شی ایجاد میکنن، یک شی، منتها این شی به حسب ذاتش تجددیه. اگر بخواید تغییر رو تو این ذات را بدید، یعنی باید او از تغییر کردن و تجدد پذیرفتن جلوش رو بگیرید، در حالی که اینجوری نیست، این عین ذاتش تغییری هستش. پس اون علل ثابت میاد چی ایجاد میکنه؟ تو فرایند علت فاعلی میاد یک ذات ثابت ایجاد میکنه. ذات ثابت چیه؟ حقیقت متجدد. در اصل حقیقت متجدد بودن ثبات داره، هیچ گونه تغییری درش اتفاق نمیافته. اگر بخواد تغییر درش راه بیفته، یعنی ذات تغییریشو از دست بده، مثلا بشه ثابت و ساکن، چون چیزی اتفاق نمیافته، دائما جوهرن در حال تغییر و تحول هستش. چون این ذاتی موجب ارتباط از یک سو با ثابتات میشه، از یک سو با حقایق متغیر خواهد شد. لأن ایجاد ذاتهی عین و ایجاد تجدده، چون این ذاتی ذات متجدد، اصلا ایجاد ذاتش یعنی ایجاد تجدد. خب از جهتی که در اصل تجدد ثبات داره مرتبط با ثابتاته، ثابتات میان چنین ذاتی ایجاد میکنن، ولی این ذات اصلا هویت ذاتیش حقیقتیست انقلابی، حقیقتیست تجددی، حقیقتیست انصرام پذیر، و این باعث همه حرکت‌های پس از خود میشه. یعنی حرکت‌های پس از خود که مثلا حرکت‌های عرضی هستش، پشت به پشت هم در نهایت به یک ذات تجددی میرسن. این ذات تجددی به خاطر چهره تغییریش میتواند علت تحرقی حرکت‌های بعدی باشه، اما خود او رو چه چیزی سامان میده؟ میگیم علل ثابت. چرا؟ چون اصلا ذاتش تجددی و در اصل ذات تجددی ثبات داره، به لحاظ چهره ثبات با علل ثابت ارتباط برقرار میکنه. نه، منظور از ماده اولا اینجا مد نظر نیست، منظور مثلا فرض کنید که هویت جوهری جسم، این هویت جوهری جسم که حرکت جوهری رو صدر محترم راجع به او پیاده میکنه، واقعیتی است عیناً تجدد و تغییر. این رو علل مفارقه ایجاد میکنه، از سوی همین تجدد ذاتی او منشأ تجددهای عرضی در ارتباط با این جوهر خواهد شد. بله؟ بله، یعنی این ذات در تجددش ثبات داره، اصلا این ذاتش تجدده، توجه کردید؟ اصلا تمام هویت ذاتش تجدده. صدر مطلقی اثبات میکنه عالم ماده جوهر بنیادینش متجدده، و چون جوهر بنیادینش جوهر متجدد و متصرم هستش، ولی در اصل این معنا چون هویت ذاتی تشکیل میده ثابته، از این جهت مرتبط با علل ثابت میکنه. یعنی علل ثابت در ادامه روند طولیشون یک ذات تجددی میآفرینن. این ذات تجددی به لحاظ چهره ثباتی که داره به علل ثابت مرتبطه، ولی چون در درون ذاتش عین ذاتش تجدده، میتواند حرکت‌ها و تجددهای بعدی رو سامان بده. این فصل هشتم. و اما فصل نهم در ارتباط با یکی دیگر از مؤلفه‌های موجود و پیرامونی حرکت بحث میکنه. ما تا کنون راجع به مبدأ، منتها، متحرک و محرک حرف زدیم. پنجمین چیزی که در ارتباط با زمان مطرحه، مسافت حرکته. حالا قبل از اینکه ما وارد فصل نه بشیم که راجع به مسافت حرکت بحث میکنه، به این نکته‌ای که عرض میکنم توجه بکنیم تا اون چیزی که در این فصل آمده واضح بشه. ببینید، اساساً وقتی ما به موضوع حرکت توجه میکنیم، این چیزی که الان میگیم با بحث فصل قبل قاطی نشه، ما وقتی با موضوع حرکت برخورد میکنیم، حرکت در صورتی قابل فهمی که ما ثبات در تغییر را فهم کنیم. اصلا حرکت رو که ما وقتی تصور میکنیم، در دلش هم ثبات هست هم تغییر. اگر غیر از این باشه، شما با پدیده حرکت روبرو نیستید. خب یک مقدمه داخل پرانتز داشته باشید. ما به حسب بحثایی که قبلا گذروندیم، اگر یک شیء متحرک رو مورد بررسی قرار بدیم، الان یک پدیده‌ای رو داریم که در حال حرکت هست، این مورد بررسی قرار میدیم، طبیعتاً یک وجه ثبات بود داشته باشه، یک وجه تغییر بود داشته باشه. به اثر بحثایی که قبلا گذروندیم، موضوع حرکت همون امر ثابت در حرکته، همون جنبه ثبات در حرکته. ما می‌بینیم یک شیء ثابتی در این بین داریم که اون رو اسمش رو گذاشتیم متحرک یا همون موضوع حرکت. در این حال ما می‌بینیم همون متحرک و موضوع حرکت الان همراهش یک تغییر و سیلان رو ما مشاهده میکنیم، یک تبدل و تغییر رو ما مشاهده میکنیم. به اثر بحثی که در فلسفه های متعارف هستش، اون وجودی رو که ما ازش ثبات استفاده میکنیم، غیر از اون وجودی هستش که ما ازش تغییر و حرکت و تبدل رو درک میکنیم و در میابیم. پس بنابراین در این شیء مورد مطالعه ما یک وجودی است که ثابته و به ما موضوع حرکت رو تعبیر میده، و همین وجود ثابت چون هر وجودی همراه با ماهیته یک ماهیتی خواهد داشت، حالا یکی از انواع ماهیت مثلا ماهیت جوهر، یا تو زیر مجموعه هاش هنوز میتونیم ریزتر هم بشیم، یه ماهیتی داریم، یه وجود ثابت داریم که این همون موضوع حرکت و متحرکه، ولی یک حرکت و تغییر هم ما اینجا داریم و اون وجودی که این تغییر و تبدل ازش گرفته میشه دقیقا نمیتواند همون وجودی باشد که واقعیت ثابت رو ازش برداشت میکنیم. تو فلسفه صدر یه مقدار این بحث تحول خورده. بنابراین اون چرا که ما ازش تغییر و تحول و حرکت رو احساس میکنیم دقیقا نباید همون وجودی باشه که ثبات رو ازش گرفتیم. پس در کنار این وجود ثابت که خودش دارای یک ماهیته، یک وجود سیلانی وجود داره، یک وجود متصل در تغییر و تبدل تحقق داره. اون وجود سیلانی طبیعتاً چون هر وجودی باید یک ماهیت داشته باشه، خودش هم یک ماهیت داره. ماهیتش چیه؟ یکی از همین مقولاتی رو که ما در مقولات عرش خوندیم. حالا این وجود سیلانی که ما ازش ماهیتی از ماهیت‌های مقولات دهگانه رو درک میکنیم و در میابیم، این همون مسافت حرکت به حساب میاد. یعنی در واقع ما مسافت حرکت اگه بخوایم معرفی بکنیم، میگیم متحرک ما یعنی موضوع ثابت ما در چه چیزی داره حرکت میکنه، همون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت که ازش یک ماهیت مقوله ای استفاده میشد، اون رو میگیم مسافت حرکت. میگیم متحرک داره در کمش حرکت میکنه، متحرک داره در کیفش حرکت میکنه، متحرک داره مثلا فرض کنید در مقوله های دیگر حرکت میکنه. پس بنیاد قضیه چیه؟ مطالعه یک متحرک هست و استخراج دو مرحله وجود ثابت و متغیر. اون مرحله وجود ثابت خودش داره یک ماهیتی هستش و موضوع حرکت و متحرک رو سامان میده، اما اینجا ما یک وجود سیلانی هم قطعا خواهیم داشت که سیلان و تغییر که همون حرکت باشه رو ازش استفاده میکنیم، و این وجود سیلانی هم چون هر وجودی باید ماهیتی داشته باشه، طبیعتا یک ماهیتی باید داشته باشه. به حسب اصطلاح وقتی میخوان مسافت حرکت رو توضیح بدن، میگن مسافت حرکت مقوله ایست که متحرک در او حرکت میکنه. متحرک یعنی اون موضوع ثابت. یعنی اگر دقت بکنیم، ما وقتی شیء متحرک رو لحاظ کردیم، مسافت حرکت چیه؟ مسافت حرکت اون حالت متغیر از این شیء ثابته. اون حالت متغیر از این شیء ثابت میگیم مسافت حرکت. میگیم مسافتی که متحرک داره در او حرکت میکنه. مثل مثال رو که در واقع الان اشاره بهش کردیم، شما یک شی رو مورد مطالعه قرار میدید، مثلا سیب رو مورد مطالعه قرار میدید، سیب رو که مورد مطالعه قرار دادید، اون نقطه رو توجهش روی داخل پرانتز، اون نقطه داخل پرانتز خیلی اساسی و مهمه تا فلسفه صدرایی و بحث هنوز ادامه خواهد داشت. اساسا حرکت تو بستر وحدت در تکثر شکل میگیره، حرکت تو بستر ثابت در تغییر شکل میگیره. ما الان یک سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، چند ماه این سیب رو مورد مطالعه قرار دادیم، میبینیم امر ثابتی است که همراه با تغییر هست. اون امر ثابت رو موضوع حرکت یا متحرک میدانیم که خود سیبه، جوهر سیبه. اما این جوهر سیب همراهش تغییرهایی داره اتفاق میفته، انواع تغییرها اتفاق میفته. مثلا ما یک تغییر رو الان احساس مثلا مورد بررسی قرار میدیم، مثلا تغییر در رنگش، میبینیم رنگش اول مثلا تیره بوده، بعد یواش یواش سبز شده، سبزش روشن‌تر شده، آرام آرام به طرف زردی گراییده و زرد خیلی خوش رنگ مثلا شده. خب در اینجا اون وجودی که ما ازش ماهیت سیب رو انتظام میکنیم، نباید از همون وجود این تغییر و اینها رو برداشت بکنیم. اینکه ما دو وجود داریم، دو تا وجود مرتبط با هم، یه وجودی که امر ثابت یعنی متحرک و موضوع حرکت ازش انتظام میکنیم، مثلا فرض کنیم ماهیت رو میگیم ماهیت جوهری سیب، ولی افزون بر او ما مشاهده میکنیم اینجا تغییری را، این تغییر قطعا بر یک موضوعی نهفته شده. پس اینجا یک وجود تغییری وجود داره که ما این تغییر و حرکت و سیران رو از او استفاده میکنیم، و چون هر وجودی نمیتونه هیچ وجودی نمیتونه بدون ماهیت باشه، این وجود تجددی هم همراه با یک ماهیت باید علل قاعده باشه. این ماهیتش هر چی معرفی شد، این همون مقوله و مسافت حرکت رو تنظیم میکنه. مثلا ما میگیم سیب در رنگش داره حرکت میکنه، تو مقوله کیفش داره حرکت میکنه، مثل مسافت میشه. ما معمولا مسافت که میگیم مثلا بستر عینی رو توجه میکنیم، چون حرکت های متعارف که ما میفهمیم حرکت انتقالی مکانی هست. مسافت مثلا فرض کنید که به لحاظ ذهن عرفی تو این چیزی تلقی میشه، یعنی مثلا عین اشیا تلقی میشه، اما اختصاص به این بحث نداره. مسافت چنانچه میتواند مقوله عین باشه، میتونه مقوله کیف باشه. ببینیم امر ثابت ما در چی تغییر میکنه. در هر چیزی تغییر کرد به اون میگیم مسافت حرکت. مثلا این مثالی که داریم، میگیم سیب متحرک است در رنگش، سیب متحرک است در مقوله کیفش، نه مقوله کیف ایفیز میکنیم میریم جلوتر. تا اینجای بحث به لحاظ آنچه را که فلسفه متعارف میگه مشکل چندانی وجود نداره. اما مشکل از کجا درست میشه؟ مشکل از اینجا درست میشه که ما میخواییم مقوله و ماهیت این وجود تجددی رو روشن بکنیم. مقوله چیه؟ ببینید، یکی از مبانی اسوایی که حکمت مشائی برش بنا شده این استش که حرکت در حقایق، حرکت و اشتداد و تشکیل در حقایق ماهوی راه نداره. حالا در فلسفه صدر راه ما چی باید بگیم؟ تشکیک اساساً تغییر، تشکیک، اشتداد، تضعف در وجود راه داره. آیا ثانیان و بلرز میتونیم به ماهیت راه بدیم یا به ماهیت راه نمیدیم؟ آیا کشمکش های اینجا هست؟ ولی بر اساس اون چرا که فلسفه مشا برش استواره و الان این بحث داره بر اون اساس پیریزی میشه، این استش که ماهیت تشکیک پذیر نیست. با توجه به این نکته، ما وقتی اون وجود سیلانی همراه با اون وجود ثابت رو مورد مطالعه قرار میدیم، ماهیتش رو چی معرفی کنیم؟ اگر ماهیت نوعیه خاص، کلمه رو نگاه کنیم، ماهیت نوعیه خاص ارائه بکنیم، معناش جریان تشکیک در درون ذات ماهیته. در حالی رو که بر اساس این مبنا تشکیک در ماهیت راه نداره. یعنی شما ماهیت نوعیه نمیتونید بگید اینجا ضعیفه، بعد قوی‌تر شده، بعد قوی‌تر شده، بعد قوی‌تر شده، تا مثلا یه زردی ضعیف تا به زردی خیلی قوی برسه. با توجه به این مبنا که تشکیل در ماهیت راه نداره، اشتداد در ماهیت راه نداره، با توجه به این نقطه ما چجوری باید این پدیده رو تحلیل بکنیم؟ تحلیلی که اینجا ارائه شده رو دارم عرض میکنم. تحلیلی که اینجا ارائه شده این استش که شما تو همین وجود تجددی که الان دارید مشاهده میکنید، این رو میتونید مقوله یعنی جنس الاجناسشو مشخص بکنید، ولی ماهیت نوعیش رو نمیتونید مشخص بکنید. چون هر مقطعی از این حرکت و تغییری که دارید احساس میکنید، هر مقطعش یک ماهیت نوعی از اون مقوله است. با توجه به اون مسئله توجه داشته باشید که یک واقعیت تدریجیه. یعنی اگر خوب دقت بکنید، ماهیت نوعی بالفعل مشخصی رو نمیتونید معرفی بکنید. دائما این بستر در حال تغییر و تحول است تو ماهیت‌های نوعی شما. خب تا اینجا که عرض کردیم میتونیم الان عبارات‌های علامه رو بخونیم. طبیعتاً سوالات پیدا میشه. در آخر بحث رسیدیم برخی سوالاتی که میشه بعد اینجا مطرح کرد رو عرض می‌کنیم. الان بخونیم که الان گرم گرمه این در واقع ببینید چی شده. الفصل تا سه. فصل نهم در ارتباط با مسافته. من اینجا یادداشت کردم که در نهایت الحکمه فصل شیش که راجع به مسافت حرف زده، گرچه حجمش زیاد نیست، تقریبا دو برابر اون چیزی که اینجا آورده، ولی خیلی دقیق تر از اینجا حرف زده شده. برخی از مشکلات و شبهات اونجا تلاش کرده حل و فصل بکنه، ولی خود دیگه طرح اونا در اینجا که عبارتش وجود نداره لازم نیست. الفصل و تاسه فی المسافت التي يقطعها المتحرك بالحركه. فصل نهم در ارتباط با مسافت هستش که متحرک به حسب حرکت او را می پیماید. اینو مواظب باشیم، ما همون توضیحی که دادیم مسافت رو همونجوری بفهمیم. حرکت و تغییر و تحول از یه جهت اولا باید بگیم در چی اتفاق میفته؟ در خود اون مقوله و وجود سیلانی اتفاق میفته. ولی ما به چی میگیم متحرک؟ امر ثابتی که متصل به حرکت میشه میگیم متحرک. این رو دقت کردید؟ به خود اون وجود سیلانی نمیگیم متحرک، به اون امر ثابت متصف شونده به این وجود سیلانی میگیم متحرک، لذا به اون وجود سیلانی میگیم مسافت متحرک، یعنی اون بستری که موضوع ثابت و شیء ثابت در اون بستر تغییر میپذیره. باز نبدین معنا هستش که خود این موضوع تغییر میپذیره، نه، این موضوع در اون تغییر میپذیره. این ذرایف مسئله توجه داشته باشید. اگر میخواید بگید دقیقاً اون چرا که عرف به عنوان مسافت حرکت مثلا تلقی میکنه اینجا پیاده نمیشه یا میشه، ما با اینا کار نداریم. مرادی که فیلسوف از این بحثا اراده میکنه یه چنین چیزیه. بخونیم این رو. الفصل التاسع فی المسافه التي يقطعها المتحرك بالحركه. مسافه الحركه این پنجمین مؤلفه است که در پیرامون حرکت مطرحه. مسافه الحركه هی الوجود، تو نایه گفته مسافت حرکت همون مقوله‌ای است که شیء ثابت درش تغییر می‌کنه. تمام کرد زور قضیه رو. اینجا از یه جهتی باز تو این جمله اول مطرح رو بازتر گفته. مسافت الحركه هی الوجود المتصل السیال الذی یجری علی الموضوع المتحرک. اون وجود اتصالی سیلانی، نه وجود متصل غار. مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی وجود امتدادی غیر سیلانی هن، غار هن. ولی نه، وجود متصل سیلانی که جاریه بر موضوع متحرک میشه. تو دل این تعبیر همه اون نکته رو در بیارید. ما بحث قبلی یاد گرفتیم که موضوع متحرک امر ثابته، یعنی تحول در اون نیستش، او ثابته. پس ما یک وجود غیر سیلانی داریم و یک وجود سیلانی. شما وقتی با یک پدیده متحرک حرکت روبرو میشید و او رو مطالعه میکنید، قطعا این دو چهره رو خواهید دید. قطعا یک وجود غیر سیلانی همراه با وجود سیلانی. خب چون هر وجودی هم حتما همراه با یک ماهیته، شما وجود غیر سیلانی رو مطالعه میکنید، یک ماهیت ازش برمیگیرید. مثلا فرض ماهیت جوهر، با توجه به اون چرا که پیش از صدر متعلم جوهر رو متحرک نمیدونستن، یعنی حرکت جوهری قائل نبودن، امر ثابت چیه؟ خود جوهر، یعنی ماهیت جوهر از استفاده میشه. ولی یک وجود سیلانی هم اونجا داریم. وجود سیلانی حرکت نیستا، حرکت از وجود سیلانی انتزاع میشه. سیلان وجود سیلانی حرکته، تغییر وجود متغیر حرکته. مسافت الحرکت هی الوجود المتصل السیال. سیال غیر از سیلانه، سیلان حالت وجود سیاله. شما وقتی با یک متحرک روبرو میشید، با یک پدیده متحرک روبرو میشید، با یک مورد اینچنینی روبرو میشید، وجود ثابت برمیگیرید که یک ماهیت خاص داره و اون همون موضوع حرکت و متحرکه. ولی وجود سیلانی هم کنارش احساس میکنید. این وجود متصل سیلانی که جاری میشود بر موضوع، این همه نشون میده که الان ما تو فضای قبل از صدرا هستیم و این وجود سیلانی حتما باید هویت عرضی داشته باشه، نه هویت جوهری. اصلا دستگاه رو نگاه بکنید، دستگاه به گونه ای بسته شده که حرکت جوهری توش معنا نداره، که در ادامه بحثش خواهد اومد. میگه وجود متصل سیلانی که جاریه بر موضوع متحرک میشه. یه موضوع ثابت داریم و یک واقعیت تجددی عارضه بر او. این وجود سیلانی که سیلان، تغییر، حرکت از او انتظار میشه، طبیعتاً باید یک ماهیت داشته باشه. ما اون الان دنبال اون ماهیت هستیم و اون ماهیت و این وجود رو میگیم بستر حرکت. فرق نداره شما وقتی واحد ماهیت و وجود این هم دیگه هستن، بگو وجود بستر حرکت، این وجود سیلانی، یا بگو اون ماهیت بستر حرکت، هر دو تا رو میگن. اگه تو فلسفه صدرایی گفتن اون مقوله ای که متحرک رو حرکت میکنه، نگید حتما به بعد ماهیش توجه کردی، به بعد وجودیش توجه، نه، اینا همه با هم هست. مسافت الحركه هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك. خب ببینید مستقیم رفته به طرف این سوال که این وجود متصل ماهیتش چیه، ولی اون نکته که عرض کردیم شما توجه داشته باشید. وينتزع منه لا محاله مقوله من المقولات. طبیعی که این وجود باید ماهیت داشته باشه و این ماهیت هم باید زیر مجموعه یکی از اون مقولات بگنجه، یعنی باید انتظار بشود یک مفهوم ماهوی که مقوله‌ای از مقولاته. ببینید اگر ما آزاد بودیم از این متن، مراد از این متن کاملا همین است که عرض میکنم، ولی اگر آزاد بودیم میگفتیم مقوله چون به حسب فصول تغییر میکنه میتونیم به کل این شیء متحول یک مقوله استناد بدیم. اگر این کار رو کردیم اون وقت تشکیک در مقوله راه پیدا نمیکنه چون به حسب فصول تغییر میکنه، یعنی به خاطر امر خارج از ذات، فصل خارج از مقوله و جنسه. یعنی این برای چی گفتم؟ ممکن شما بگید خب شما ماهیت نوعیه رو بر این امر متحول صدر ندادید برای اینکه تشکیل در ماهیت رخ نده، خب ولی مقوله رو که صدر میدید. مقوله وضعیت جنسی داره، یعنی یک جنس تحت او انواع اون کثیره، تفاوت این ماهیت رو به فصلشونه نه به امر داخلی. در حالی که تشکیک میدونید که مابل اشتراک با مابل امتیاز باید چی باشه؟ یکی باشه، نه همونی که اشتراک ایجاد میکنه همون باید امتیاز ایجاد کنه. تو فضای جنس که زیر مجموعش ماهیات متنوع باشه ایرادی نداره، تشکیک تو ماهیت جنسی اتفاق نمیافته. لذا قطعا ما مقوله اینجا میتونیم صرف بدیم. مقوله چیه؟ جنس الاجناس رو میگن مقوله ها. مقوله مفهوم ماهوی جنس الاجناس رو میگن مقوله. ما قطعا مقوله رو میتونیم صدق بدیم، ولیکن نمیتوانیم برای این پیکره وجود سیلانی یک ماهیت نوعیه اطلاق بکنیم. چرا؟ چون مشاه معتقد ازش تشکیک تو ماهیت نوعیه راه نداره. ببینید بیان رو؟ و ینتزع منه لا محاله مقوله من المقولات. لیکن لام من حیث و انهو مدعی، عبارت ظاهرش گولزننده است، یعنی ظاهرش رو فکر میکنه که این لاکن میخواد بگه که به لحاظ وجود متصل متغیر ما حتی مقوله هم نمیتونیم انتظار کنیم. نه مقوله صدق میکنه، نه مقوله صدق میکنه، ولی زیر مجموعه این مقوله ماهیت نوعی واحد قرار نداره. لیکن لام من حیث و انهو متصل و واحد و متغیر، یعنی شما این وجود متصل رو یک سره که نگاه میکنید به لحاظ تغییر و تدریج نمیتونید یک ماهیت برش صدق بدید. چرا؟ فإن لازمه وقوع و تشکیک فی الماهیه. توجه دارید که چقدر عبارت میتوانست کاملتر از این باشه؟ مراد همین است، عبارت بعدی حاکی از این معناست. فإن لازمه وقوع و تشکیک فی الماهیه، چون لازمه ایتون این کاری، کدوم کار؟ اینکه بگیم کل این وجود سیلانی یک ماهیت نوعیه داره. این یعنی چی؟ یعنی اشتداد و تشکیک در خود ماهیت اتفاق بیفته. فإن لازمه وقوع و تشکیک فی الماهیه واقع محالان، یعنی وقوع تشکیک در ماهیت محاله. پس از چه جهت شما مقوله را صدق میدید؟ بل من حیث و انه منقسم. تمام این عبارت ها در واقع ممکن رهزنی داشته باشه، باید بحث قبل رو توجه بکنید. این منقسمان، انقسام، آن، اینا همه بالقوه است، ما امر بالفعل اینجا نداریم ها، اینو توجه داشته باشید. بل من حیث و انه منقسم الی اقسام آنیت الوجود کل قسم منه نوع من انواع المقوله مباین لغیره. بلکه از این حیث که منقسم است به اقسام آنیت الوجود، یعنی از هر مقطعش ما میتوانیم یک ماهیت نوعی انتظار بکنیم، ولی این نه به معنای وضعیت بالفعل شده است. یعنی شما در وضعیت بالفعل شده هیچ ماهیت نوعی بالفعل ندارید، همش بالقوه بالفعل، بالقوه بالفعل، همون بحثی که قبلا در ارتباط با خود حرکت گفته شده. من حیث انه منقسم الى، یعنی میتواند تقسیم بشود به اجزای آنیت الوجودی که از هر مقطع شما یک ماهیت نوعی انتظار بکنید. کل قسم من نوع من انواع المقوله، یعنی مقوله ثابته کی کم، ولی زیر مجموعش تو این بستر وجود سیال، مثلا مثال نباید اینجوری بگیم، اگر مثلا 1000 قسمتش کردید 1000 تا ماهیت نوعی هستش، اگر 10000 قسمت کردید 10000 تا ماهیت نوعی است الى آخر. کل قسم من نوع من انواع المقوله مباین لغیره، مثل چی؟ نمو بالجسم، مثلا مثلا جسم داره نمو میکنه، فانه حرکت من فی الکم، این جسم در واقع داره حرکت میکنه تو مقوله کم، یعنی مسافت چیه؟ کم. متحرک چیه؟ جسم. این جسم داره در کم حرکت میکنه، کمش داره تغییر میکنه، کم این جسم داره تغییر میکنه. یرد علیه فی کل آن من آنات الحرکت نوع من انواع الکم المتصل مباحن للنوع الذی ورد علیه فی الان سابق و نوع الذی سیرد علیه فی اللاحق، وارد می شود بر اون جسم، چون جسم امر ثابت و اون موضوع حرکته، یرد علیه فی کل آنن، در هر آنی از آنات حرکت که همشون بالقوه هستش، نوعی از انواع کم متصل، که این نوع مباین است با نوعی که قبلا وارد شده و مباین است با اون نوعی که سیرد علیه فی الله در آنات بعدی برش لحوق پیدا می کنه. پس بنابراین معنای حرکت در مقوله چیه؟ فمعنا حرکت شیف المقوله، این مقوله همون مسافته، فمعنا حرکت شیف المقوله، معنای حرکت کردن یک شیء، این شیء یعنی همون موضوع، یعنی همون متحرک، مثلا جسم در مثال ما، فالمقوله مثلا کم، پس معنای حرکت یک شیء در مقوله اینه که انیرده، میگیم فلان شیء داره در فلان مقوله حرکت میکنه، یعنی چی؟ اینه تفسیر کنه، تفسیر فلسفیشه، یعنی در هر آنی از آنات حرکت یک نوع خاص از اون مقوله برش عارض میشه. خب نگاه کنید، هر آنی از آنات حرکت یک نوعی از اون مقوله عارض میشه، دم به دم موضوع ما معروض انواع متعددی از اون مقوله هستش. این تفسیر حرکت بر اساس نگاه مشاهده است. تا معنا حرکت شیف المقوله ان یرد علی الموضوع فی کل آن نوع من انواع المقوله، المقوله یعنی چی؟ مثلا کم، کیف، جنس الاجناس رو میگه، مباین للنوع الذی یرد علیه فی آن غیره، که این آنی که غیرسه یا قبلش یا بعدشه. پس بنابراین مسافت حرکت در این فصل معلوم شد. یه خورده خود شیء متحرک و حرکت و امثال اینها کالب و شکافی شد و ابعادش توضیح داده شد، وجودها، ماهیتها اینا توضیح داده شد، ماهیت مسافت حرکت تبیین شد که مقوله است، انواع متباین، این انواع متباین مواظب باشید هیچ گونه ما عبر فلفلی نداریم. خب این چیزی که در اینجا مطرح شده، تو نهایی هم یه مقدار بحثا دقیق‌تر از این حرف زده شده که دقیقاً تحول در چی اتفاق میفته، آیا تحول مثلا فرض کنید در اونی رو که ما ازش ماهیت انتظام میکنیم است، یا در وجود رابطی که بین اون عرض و معروض اتفاق میفته در اون تشکیل راه داره، توضیحات خوبی رو در این زمینه ارائه کرده. ولی با این حال با حسب این بحثی کردیم هنوز سوالاتی برای ما باقی میمونه، سوالاتی میتواند توجه ما رو جذب بکنه. مثلا از جمله اون سوالات اینه که میشود ما ماهیت جنسیهی داشته باشیم که هیچ ماهیت نوعی بالفعلی او رو سامان نده؟ چون شما اینجا ماهیت نوعی بالفعل اصلا نداری، همیشه ماهیت های نوعی بالقوه هستش. این چه مدل از بررسی ماهوی جنس ثابت و ماهیت های نوعی بالفعل نشده و این در واقع چجور مطالعه‌ای راجع به این بحثه؟ و همجور سوالات بعدی می توانند دوستان در جلد دوم از مباحث قوه و فعلی که شهید متحری پرداخته، اون چند جلدی که به عنوان مباحث قوه و فعل مطرح شده، این طرح به عنوان مباحث حرکت چاپ می شده، ولی در کتاب‌های جدید به عنوان مباحث قوه و فعل طرح شده در سای اسفارشون، تو جلد دوم صفحه 190 یه مقدار از این بحث رو پیگیری کرده. خب تا اینجا راجع به اصل مسافت، من فکر میکردم مسافت بیشتری رو امروز طی میکنیم به لحاظ بحث، ولی خب موفق نشدیم. ان‌شاءالله می‌تونیم برای جلسه بعدی شنبه ایشون یه بار پس سوال بکنیم. نشورن گفت
چند وقت از این تنها آجا من برای سوال بپرسن
راهی که ما الان دو تا وجود انتظام میکنیم اتصالشون به چه
دسته؟ اتصالشون به جوهر آره است، مثل وجود رابط بینشون هست، اینا رو مورد میکنه، مثل مثلا شام بر اساس کار رو بگو علت ما وقتی میگیم دو تا وجود، برای اینه که از همون موتن وجودی که جوهر رو برمیگیرید، از همون موتن وجودی سپیدی رو برنمیگیرید، پس تنها این وجود یک وجود شکن خورده است، کاملا به هم مرتبطه، ولی شکن خورده یعنی دقیقا یک متن وجودی به معنای دقیق فلسفی نمیتونه تلقی بشه. عرف یک وجود تلقی میکنه، عرف یک، ولی ما که دقیق میشیم اگه یک وجود باشه خب باز یک ماهیت داره، چرا دو تا ماهیت میده به ما؟ این نکته نشون میده و دقیق تر از این که چطور ما از همون موتنی که مثلا جوهر برمیگیریم، از همون موتن سپیدی برنمیگیریم. اینو ما متوجه پس مطلب میشه یه وجود شکر خورده است. ما همینجا داریم مورد مطالعه قرار میدیم. همین باعث میشه که یک مدل وجودش ثابت بمونه، یک مدل وجودش تغییر بکنه. اون به پشتوانه این وجود ثابت هستش که تغییر درش اتفاق میفته. همین اون تغییر رو کی سما میده؟ همین ثابته ها. ما با اینا کار نداریم.
ما منحصر مفهوم اگه یه ماهیت نمیشه.
نه. بر اساس فلسفه رفت اینجور نیست، تصدرام اینجور نیستش، در جگه یک ماهیت نیست. میشه باید بحث بگیر کرد، ماهیت بزرگی که ماهیت شخصیه درست کنیم، چون ماهیت نوعیشون با هم فرق، این جوهره، اون مثلا عرض، اون فلان، ده تا اینجا جمع میشه، ده تا دیگه جمع میشه، اگه بتونیم ماهیت شخصیه تصویر بکنیم، ماهیت شخصیه، یعنی همه این وجودها یه لوازمی دارن با همه این ماهیت ها در ترکیب حقیقی یک ماهیت شخصیه آقای زید تریف بیارن.
خب وقت اگه ما یه همچین ماهیتی بتونیم بگیم وقت یه مشکل پیش نمیاد که ما یه وجود داریم که دو تا ماهیت
نه دارم. چرا در اون صورت هم باید مواظب باشیم این بحثا را، یعنی یه وجود چند مرتبه‌ایه، اینا رو باید توجه بکنیم. ما میدونیم که از همون متن وجودی این آقا که انسانیت انتظار میکنیم، از همون متن وجودی مثلا سفید پوستیشو انتظار نمی کنیم. این خیلی با هم فرق میکنه. انسان میخواد سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه. پس یه تفاوت هایی اینجا ما احساس میکنیم که این تفاوت ها رو باید بهش بها بدیم، نیم که اینا رو نادیده بگیریم، باید بفهمیم چرا اینجوریه. این یک وجودی که داره مداله چرا اینجوریه؟ چندین نوع حرکت تو سیب هست، برای ما رنگش رو گفتیم، برای اینکه نیستشه یک جوهر جسمی داره، علاوه بر جوهر جسمی انواع نقطه ها در ارتباط باشه هست، باید یه حرف بزنیم که همین رو توجیح بکنه.
نمیشه تغییر تو مرگ نبود، نمیشه این تغییر رو به نظر مثلا تغییر در نوعی مرگوط سانی برد.
اصلا حرکت و صدرها تر مرگوط سانی میدونه، منطقه مرگوط سانی چی؟ مرگوط سانی هستش برای اون وجود ثابت یا معقول ثانی است برای چی این وجود متجدد؟ صدرا الان اینجا چی میگه؟ میگه
صدرا هم دو تا وجود در نظر میگیره، این متحرک و با این مسافت حرکت دو تا در نظر میگیره کامل
تا اینجا. بعد که حرکت جوهری رو میگه میشود موضوع حرکت با مسافت حرکت یکی بشه، نمیگه حتما اینجوری ها، میگه میشه اینجوری بشه، چون حرکت در جوهر رو راه
حرکت به خطیه، حرکت به خطیه
شما هم هست من
حرکت به خطیه
که این که مال بحث قبلی رو شما موضوع
چیز دادن شماره بندی
الان جایدن
شما همه این
دیگه مطرح میکنه بکنی
که میگه من ازش همون آن نایستاه.
نه الان نایستا اون آخرشه،
توجه کردید؟
اونی قطعی مثلا شما اون قطعی هم که نگاه بکنید حرکت قطعی هست دیگه.
بله میگن آن نایستا
نیست الان، مثلا الان نیست، برای من مطالعهش میتونم بکنم که میگم این فعلیت قبلی خودش بوده و قوه بعدی شده.
مگه حرکت از آنها تشکیل شده که ما داریم
این آن مفروض میگه، بزنیم که آن مفروض فرضیه، یعنی شما قطعا شما این اون به خاطر همون قابلیت انقسامش رو داره این حرف
رو میزنه. حالا آن نایستایی که داره حرکت داره صورت میگیره، اون آن نایستایی که داریم هر لحظه میگیره میگیم این قوه بعدی شده داره.
آن ایستا رو مواظب باشید، ما یک با یک آن واقعی اینجا روبرو نیستیم، فقط در آن ایستا آن واقعیه، چون اون یکی متصل به بعدیه، متصل به قبلیه، یعنی یک واقعیت در جریانه.
من همین میگم تعبیر قوه و فعل که به کار بریم میگیم این قوه بعدیشو داره، اصلا این
در واقع میگم وقتی من میگم آن سیال، اینو مواظب باشیم در درون خودش این آن بودن از بین میبره، از این جهتی سیال که میگم آن واقعی طرف زمین که طرف نیستش، این بعدی داره، بعدی داره، همین داره میاد جلو داره میاد، ولی از یک جهت آن نایستا خیلی واضح میکنه برای ما چی که ما تو کجا وایستادیم این فضا رو.
ولی این تعبیر میگم که میگید قوه بعدشه،
مثلا این جزء مفروض رو نگاه کنید، این جزء مفروض رو شما نگید که من اون واحدش رو کشف بکنم، اصلا این تیکه بزرگ من میگم
این میشه که بزرگ قوه این
آره واقعا این قوه بعدیه،
این
اون فعالیت قبلیه در انتظار این یکی بود،
این انتظار در مجموعه قوه ها
نداره. نه نه اشکال نداره، میخوام اینو بگم، یعنی این هر آن مفروض، این هر این آدم جالبی گفته جزء مفروض، هر جزء مفروض، جزء فرضی، شما هر جزء فرضی رو بگید قبلش قبلش هست این
بخواهد بعدی بگید این درست که
چیشه نه خب اینجوری باید خب میگیم تو همون توجه میگه میگیم تو اینم هر جزءش باز باید به
مرتب برسه نه نمیتونی برسه
نه خب نه این جمله میگه منظورشون اینه که همون آن نایستا قوه بعدی شده داره قوه بعدی شده داره این که بگیم قوه بعدی شده داره یعنی اصلا داریم انفصالی میبینیم
الان تو ماهی که یک جزء ممتد هم میتونی یک هم بس این روز میتونی یک که ممتد یک ماه یک ماهیت داشته باشه
نمیگه
نه دیگه این بود همین دیگه در تقسیم این منقسم اینا رو اقسام آنی هستن
نه اینا رو موازی باشی رهزنی ایجاد نکنه منقسم اینه قابلیت
نه اصلا بعد در این صورت که ماهیت داشتن عجز و معنی پیدا میکنن شما یک جوز امتداد داره که نمیتونه یه ماهیت داره
وقتی این وجود هست باید ماهیت داشته
باشه درسته؟ ماهیت همجا امتداد داره
امتداد داره یا اصلا نمیشه این یه ماهیت اصلا برگرد از این باید اینجوری بگو آقا مثلا تو مقوله کیف ها بگید ما کیف های ثابت داریم کیف های سیلانی راحت اگه ما قسم خوردیم مثلا ماهیت های ما ماهیت های ثباتی باشه
این تو بس تو بس
نه مشاء
الله اینا
بس مشاء الله بس
قرار شد این امکان است بس صبر رو نمیدارم
میخوام اینو مثلا اول حتما دیگه حرف بزنیم که میدونیم خرابش کنیم یه جوری حرف بزنیم راجع به یه جوری دیگه اصلا بحث ماهیت رو عوضش کنیم حالا از اون بحثا که بگذریم هیچ الان ما میخوایم بگیم که واقعا شما یک ماهیت نوعی بستر ندارید ولی ماهیت های نوعی دلقوه داره اگه این کلمه را علامه می آورد از همه این توضیحات بهتر بود
با حرکت توسط
چرا جور نمیاد چون در آخر ثابت نمیمونه که اما آن سایرش هم ثابت نمیمونه که شما بخواید یک چیز ماهیت نوعی واحد بردارید که قطعا از این ماهیت های نوعی به نحو غیر ثابت داره میگذره پس به نحو بالفعل شما چیزی ندارید مگه اینجا پاس او آخر که پاس دارید خب یک ماهیت نوعی دارید ولی وقتی نیستی شما یک ماهیت نوعی ندارید که
خبرم حس میکنی ماهیت رو در
نیستی شما همین پدیده رو باید مطالعه جالبه خیلی آره همین جالب واقعا جالبه این امتداد پدیده امتداد خیلی جالبه توجه کردید پدیده امتداد خیلی قشنگه پای امتدادی خیلی جالبه شما در این اینکه باید بگید اینجا ماهیتی هست ماهیتی ندارید هست نیست اینکه بعضی گفتن همین اشکالات زینان و اینا اصلا نمیگن این تناقض این چی ماهیت هست نیست در اینجا هست اینجا نیست چیکار میخواد بکنید این بعد
اشکال شما بسیار جوابی اشکال دیگه
شما زیاد عسه کردید ما تا یک ماه دیگه سرما خوردیم اینجا هم تاثیر شما
نه اون حساسیت افتاد حساسیت یک ماه دیگه پیدا کردیم تا اینجا آخر سال میشه متجدد و متغیر مرحله بالا تر از تغییر در حد از
این تمام رو تو دیگه گفتم دادم که اونجا ترکیبیه اینجا در اونجا ترکیبیه این تو مراتب بالا اینا اندماجی ترکیبیه وقتی اینا تو وجود ضعیف این وجود ضعیف نمیتونه همه اینا رو مجتمع هم نگر داره علل بدل این رو نگر میداره
یا قبول
میگه این مهم است خیلی جالب
است
خیلی جالب عالم ماده با بی‌نهایت باشه اگر ظرفیت اندماجی مقامات بالا میخواد بروز کنه با توجه به اینکه عالم ماده رو اون آن سیال وایستاده و نمیتونه مجتمعا نگرداره از سوی خدای متعال بی‌نهایته وقتی میخواد کمالاتش تو این صحنه بروز پیدا بکنه باید بی‌نهایت زمان شما داشته باشید تا بتواند بی‌نهایت کمال رو تو این بی‌نهایت زمان
اون فرآیند جدا که شما اینجا می‌فرمایید من می‌خوام بگم شما خود حرکت متصور شید الان خود حرکت از به معنی که حرکت یه چیزی یه ذاتی داره دیگه درسته از منظر ذاتش ما می‌تونیم
خود حرکت معقول ثانیه
من می‌گم هر پدیده متغیری که شما نگاه کنید از باب اینکه یه موضوع یه چیزیه می‌تونید بگید این یه ذاته پس ذاتش متصور بشه میشه شما اینجا میفرمایید که یه ذات متغیر داشت
شما نداره
خیلی چیز از چیزی نیست شما اصل حرکت رو دارید اینجا میگید بعد یه کلمه ذات رو شما نداره
شما نداره این ذات برمیگرده به اینجا که ما اصلا تو هم اولین حرکت میتونیم این وضع رو داشته باشیم، یعنی ثبات در این تغییر.
نه نه اتفاقا میخوام برعکس بگم، یعنی اینجا هم ندارید.
من
میخوام بگم که این ثباتی که اینجا مد نظره، این ثبات نیست. و یعنی شما صرف این که یه چیزیه شما
دارید اینجا مد نظره، یعنی
شما فهمید که این یه بچه ثباتی داره، یه بچه تغییر.
ثباتش چیه؟ عین تغییر.
بچه ثباتش عین تغییره، چون یه چیزه دارید بهش میگید.
اشکال نداره. سوالتون به این برمیگرده که شما چرا میبرید توی جوهر؟ هر حرکتی یک وجه ثبات داره، وجه تغییر داره. اصلا جواب اصلی صدر همینه.
این هست، ولی من میخوام یه جور دیگه بگم. اینی که فهمیدم.
این تجربه درست شد. اصلی جوابش اینه. متو ایشون میگه این رو نمیتونه توحید اعراض حل کنه.
ولی چون بهش دارید میگید این از اینش دارید ثبات شما انتظار میکنید.
بحث عامش
از الان تغییر بالاخره یه چیزی هست یا نیست؟ ذات تغییر، تغییر دیگه از باب اینکه تغییر ثابت دیگه. خب اینکه چه حرفی این کلا تغییر
یه رمای میگه.
خیلی هم
صد موضوع ما که الان فرمودی بعد ثابت باشه، خصوصا قبلا کنیم یا موضوع ما ماده اولا یا ماده ثانیه. این بحثایی که الان شد تصویری که شما کردید همش تو فضای اون ما. این بود که انگار مثلا موضوع شما ماده ثانیه است و فقط تغییرات تو اعراض، در حالی که تغییرات تو جوهرها هم میتونه باشه. جوهرها عوض میشن همینجوری. خب اون موقع تصویری نمیتونیم بگیم مسافت ما مثلا شد یه مفعوله.
ها مثلا میرسیم اونجایی که مسافت صدر
متعلیم روز مرگت جواری متعلیم نیست. خب اونجا مسافت چی میزنی شما؟
مسافت به موضوع یکی میشه اونجا.
آمد دو تا دیگه
نمیشه اینکه مشاق مخالف بودن همین بود. این یه مشاق ما موضوع ثابت میخوام. شما این ما
بودن این جوهر رو مدرده که
ما دیگه چیز ثابت نداریم.
یکی میشه
متحرک و حرکت و مسافت حرکت همین یکی میشه.
پس ثابت و متغیر هم یه چیز میشه آخره.
خب اینا نیاز به تصور داره. باید بینید پشت بام. پشتوام خونه مقدم بود. هی باید ملنم بزنید. فکر کنید. به وقتی که اتباقا همین دیگه گفته شده آلی ترین.
مسافت ما دو تا باشه.
نیاز به توپ داریم بخواه به سر همون. تحریف میگردیم به فوتبال.
تحریف میگردیم و فستافی به
بیر داشتم. مسافت ما میتونه اون تا دو مقوله باشه. اون موقع بشه دو حرکت. یعنی مثلا شما تو جریان تغییرات مثلا
آره چندین محرکت واحد
ماهیت مویا رو نمیگم. اون ماهیت مقوله بالایی که مثلا فرمودی مسافت ما بسش کیفه.
آره میتونه این شی نه این شی آره میتونه این شی هم در کیف شرکت کنه، هم در کم شرکت کنه، هم در عین شرکت کنه، هم در قطع شرکت کنه.
همون مقوله های بالایی که
همون مقوله هم که شرکت کنه هم میتونه تو جوهر شرکت کنه. لذا ما الان مثلا واقعیتی که داریم، این واقعیتی که الان مدتش ده ها نو حرکت تو در هم داره اتفاق.
اینا به هر طبعه هر کدوم یه مسافت دیگه ده تا مسافت.
اون مسافت الان شده همین سیر قوه به فعلیه دیگه.
آره اون چیزی که از قوه به طرف فعل میره اون مسافت
در
هم داره. خروج و شی شیی که از قوه به طرف فعل میره یه چیزه، اون خروج از قوه به طرف فعل چیز دیگریه، اون حالت اوست.
با خود مسافت الان چی میشه؟
همون اون شی
شیه که شد متحرک.
نه اون شیه متحرک دیگه. میخوام بگم یا کنید من بس توضیح بدم.
ثابت
نه یه شیه ثابت دارید. یه وجود سیلانی. سیلانش رو میگیم حرکت. اون وجود سیلانی
هم باید ماهیت ما باید بگیم تو وجود نباشیم چی کار باید بکنیم؟
اون باید بگیم باید کی ببینیم یه که فهم کار فهم کی میخوام ببینم اون باید باید دوم
باید این که اسمت که کلا اینجا الان اینجا رو قوه و فعلی در نظر گرفتیم با حرکت توسطی جور در میاد که توسط که اصلا قوه و فعلی
نه اصلا بعد حرکت توسطی و حرکت جور اشکالات بهش وارد باشه اون هم خود رو اشکال بهش وارد میکنه مثلا اون کار ما به اون بحث نداریم. اون یک نگاه از حرکت چی؟
اون خانه جور خشون تصویر نکرده. خب جور تو حرکت مثلا قوه و فعل رو در نظر نمیگیره بعد اونجا تو تصویر
نه نه اینکه قوه و فعل رو در نظر نمیگیره
کلا نمیگیره میگه قوه و فعل نیست ولی
به شکل تقریبا شکل کون و فسادی میخواد نمیگه حتما کون و فسادی نیست شبیه به اون میشه نه اینکه قوه و فعل در نظر نمیگیره
نه همین کون و فسادی تو
میگه قوه و فعل باید باشه حرکت اتفاق میفته کمال اول داریم بالقوه داریم همین رو همون تعریف خودشه
خب تو
اما ما تو حرکت واقعا چی داریم؟ حرفی که ساز جناب ابن سینا میزنه اینه، میگه همین یک مقدار داریم، ما چیزی نداریم که امتدادی وجود نداره که
با همینجا که الان پذیرو فرده داره که توی اعراضی
نه
بیه این تصویر که داشتی توضیح میده تصویر صدرا و تصویر مشا
هر دو قابل جریانه،
این تصویر مشا باشه تو اعراض که عملا ما امتداد داریم میبینیم،
چون امتداد نمیبینیم، هر دفعه شما با یه مایه نوعی رو برو هستید ولی سیار
میبینی یه رنگ دارم
راجعه کرد همیشه یک رنگ، شما الان مثلا صدرا میگید رنگ سیب چیه؟ یا مثلا باید تحت عکس بگیریم از اونجا تا اونجا همه که میشه رنگ سیب ابن سینا میگه رنگ سیب همین هست.
چرا بعد این تعلمو پیش بگیریم ما به کلش بعد یه ماهیت اطلاق کنیم در صورتی که این تا اگر تصرف
توسطیه
پذیرفتن کل بی‌معناست دیگه.
ولی صدرا میگه چون اینا به هم پیوستن یک واقعیت
اتفاقی قدرت اشار میگم 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 نشه که اصلا اشکال وارد نیست که بخواد کلی در نظر نمیگیره که بخواد بگه من مال این کل بخوام یه ماهیت متصرف بشه،
نه میخواد بگه ماهیت همین چی همین آن سیال ماهیتش چیه نمیتونه بگه.
خب
نه آن سیال مایلش نمیتونه بگه، مقوله رو میتونه بگه چون دائما در حال تغییر دیگه،
اصلا مقوله هم که نمیتونه به کل اصلا کلی برای مثلا
نه همینی که الان موجوده این مقوله داره
نداره ولی به کل که شما
مقوله هست ولی ماهیت نوعی نمیتونه بهش بگه،
به آنش میتونه
نه نمیتونه بگه چون دائما در حال تغییره،
مقوله که میتونه
مقوله میتونه بگه ماهیت نوعی
نمیتونه، ولی من اصلا به این کلش ما نمیتونیم یه ماهیت نوعی بگیم بخاطر اینکه تشکیک تو این
کلش میگی مواظب باشی، نه کلش که میگی مواظب باشی یعنی بر اساس تصویر مشرا اگر میگیم همون به شکل توسطی معنا بکنیم به کل، اگر به شکل صدرا معنا بکنیم بگیم کل مثلا خالصش چیه،
مثلا این مسائل الان گفتین که الان مثلا خروجش چیه از کل بهش فیل میشه مسافت اون ماهیته میشه
نه ماهیته پس شما مقوله کم کیف اون کم و کیف مسافته گفتم وجود سیلانی و سیلان
وجود سیلانی یا ماهیتشون رو فهمیدیم بهش میگن مسافت، حالا الان به چی میگن پس حرکت؟
حرکت به سیلانش میگن، به تغییرش میگن،
تغییر تو اینا کدومش میشه؟
معقول ثانیه، این معقول ثانیه است که شما از این وجود سیلانی انتظار میکنید این ماهیتش رنگش داره عوض میشه، میگه این عوض شدن رنگ رو من میگم حرکت،
یعنی تغییر ماهیت رو میگیم؟
آره تغییر ماهیت رو من میگم چیه یا تغییر اون وجود
خود تغییر ماهیت یک وجود مگه نداره؟
نه این معقول ثانیه،
خود تغییر ماهیت
این انتظایی تحلیلیه مگه این که حرفی رو بزنید حرف شیخ اشراق رو بزنید، شیخ اشراق میگه نه اصلا حرکت وجود ماهیته یک وجود داره و یک ماهیته،
بعد الان مسافت بعد خود موضوع رو شما میگید متحرک دیگه،
موضوعی که موضوع چیه؟
ثابته.
موضوع ثابتی که کل این مقوله عرضی روش نشسته و این تغییر داره در او انجام میگیره، اونو ما میگیم موضوع، اونو میگیم مقوله و مسافت، اونو میگیم
حرکت. چه بخواد
بشه که متحرک رو به اون وجود ثابت اطلاق میکنیم از باب مجاز؟ یعنی
نه مجاز اگه مجاز عدد عقلی چرا به نظر مجاز عدد عقلی
هست واقعا حرکت نمی کنه دیگه چیزی.
آره این از باب مثل این که مثلا شما به جسم میگید سفید، واقعا جسم به ما و جسم سفیده ارتباطی با عرض پیدا کرده حکم و عهد متعدن یست به الاخر یه ثانی هم به بلر هست به اون میگیم مثلا فرسونیم که سفید، همین داستان راجع متحرک هم هست، یعنی متحرک که میگیم اول هم به اونه یه ثانی هم به بلر به خاطر ارتباط به این میگیم مثل ابیاس، ما به جسم میگیم ابیاس به خاطر اینکه مرتبط با بیازه.
بعد استاد الان ما قبل این تقسیم کردیم گفتیم جسم یا متحرکه یا ساکنه، یه جسم نمیدونه اصلا در یک مقص مطرح میشه که ثابت، بعد ما گفتیم که هر متحرک و محرکش الزاما باید متحرک باشه،
هر متحرک
یکی واسه اینکه هماهنگ پیش بیاد باید اون
توش هم متحرک باشه، مباشر حال غریبش باید متحرک باشه تا به جایی برسی که چی؟ بعد اون مشکل
بود. مثلا این دسته بندی
ما کردیم
اینا
موبایل هم دیگه،
شما اگه یا
به
ثابت
میرسیم
یا به متحرک
حالا میتونیم به شیء ثابت متغیر
نمیشه دیگه، یا ثابت یا متحرک دیگه موبایل هم دیگه نمیشه دیگه، هم ثابت هم
بالاخره
اینی که شما
تصدیم
این یا ثابته یا متحرک
نمیشه بگم، میخوام بگیم ثابت هست و متغیر هست، یک چیزی رو پیدا میکردیم اگه این نباشه شما نمیتونید ارتباط متغیرها رو با ثابت برقرار کنید، حالا که برزخی داره همیشه حقیقت های دو چهره این ارتباط موجودات رو برقرار میکنن،
اصلا تصورش
اگه ثابته که نباید متغیر باشه، نباید متغیر اگر یک ذات تغییری باشه، خب در اصل تغییر ثابته دیگه
میشه، همیتر
اینکه روبروی با ثابت ها میشه چیه؟ این گوی روبروی با اون این گوی خودش فقط همچه داره میگرده بعد این گوی همیشه گوی گردانه که همیشه از ثابت که بگرده
بالاخره هر چه میریم یا این ثابته
نه
ما اون
بالایی با چیه؟ اون بالایی با چیه؟ با این گوی توجه کرده این گوی خاصیتش داشتنه این دقیقا بیشتریه
آخه ما بوی داریم واقعا یا فقط گشتن داریم آج آقا ما میگه فقط گشتن داریم آخه نمیشه 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 بوی نداریم این امر متغیر
خوده یعنی
این
داره
تغییر میکنه این هیچ تغییر نمیکنه همیشه توی این آزادون بیناست توجه کردی؟
برای خودش در مورد تغییره
گوی یه چیزی هم
همیشه
تصویر رو میشه مثال گرفتی بعد از آقا گوی یه چیزیه قبول نیست اولا
همیشه چون که اونا ثابته این همیشه ثابته بسیارش میشه ربط ثابت ربط قدیم به حادث اونا قدیم هم این حادثه چیزی میخوای ربط بدی؟ باید یک حقیقت قدیم حادث داشته باشید صدرا این رو توضیح میده و الا شما ارتباط این همه تحول ها رو با اون ثابت ها نمیتونید توضیح میده میگه اصل جوهر ماده این اصل جوهر ماده ثابته یعنی اونا اصلا این هستش هر وقت اونا اصلا این هستش اصلا اونا اصلا این هستش نه نه نه
خود تو فهمی باشه این هستش
چه من گفتم
این هستش الان میده هم مقابلش
ظهور این هم اصولی به این جمعه مجرد ابتدایی میدونن شما فهمی که این ظهور اول تغییر
نه
نه این سکون در مقابل هست این ساکن نیست این ثابته این حقیقتی است که دائما موجود است اصلا و ابدا و دائما هم تجدیدیه
لا این تصور تصویر این باشه از کجا میخواد
اینی که شما میفرمایید دو تا روی داره یه حقیقته یه دونه این که داره تغییر میکنه ولی واقعا ما توی ذات متغیر این دو تا رو نداریم
شما بزن کسی که همراه نبود که من میخواستم بیارم قرار بود که دیشب یه پیامکی من داشته باشم یا پیامک یا مثلا آقای زنجیر زن یه پیامکی بره که من همراه بیارم حالا که نشد پس این افته که شنبه این من کار من پیش نبیدی چون من روز کیپم پر از کتابه اونم میارم چشم از روز شنبه ولی یه زحمت بکشی اینجوری زحمتون زیاد میشه میده اصلا خونه هم یاد بگیر در اصلا بشه شکر بکنم خب بیایید شما بیایید تماس میگیرم به شما
خدا هر کلن تغییر جز تغییر ذات دیگه هم داره چیز دیگه هم جز خود تغییر داره ما بگیم ذات تغییر شما با ما بگید یه چیز دیگه اگر از تغییره نه ذات تغییر نه خود تغییر به من بگید
این واقعیت جسمه ها نه اینکه خود تغییر تا حالا یه بالا که معقول حساب نمیدوزه این چیزی نیست
که من میتونی بهش بگی ذاتش در تغییر بودن ثابت دیگه اون که جمله رو که
مثل فرض کنیم مثلا ما راجع به خدا میگیم عین ذاتش وحدت اینجا این ذاتش تکثر تغییره
اصلا این بحث رو نمیدونیم پایین واقعا یه ذات داریم یه تغییر داریم الان اینو تو با هم یکی شو
دیگه به دقت نگاه بکنیم بله میشه معقول ثانیش ولی چون معقول ثانی از همه حقیقتش انتظام میشه شما دیگه مرحله ثبات ندارید کل این جوهر تغییریه
بله دیگه
اسم یادم باشه یه روز شب نه این مثال راست این توضیحاتم بدم